نهم شهریور 94 درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیا آخوند علی الله مقامه شریف در بحث تعبد به زن سه تا محظور رو عنوان کرد؟ محظور اول و دوم رو جواب گفتند که خدمت شما با انتقاداتی که بر اون جوابها بود و جواب اون انتقادات و اینا عرض کردید. حالا میرسیم به سومین محظوری که آقای آخوند طرح کردند و حالا خودشون این محظور رو جواب. محظور سوم این است که فرمودند شارع اگر اماره ای را اعتبار کند لازم می آید که تفویت مصلحت بر مکلف بشود یا القاء فی المفسده. چرا؟ به خاطر اینکه این اماره ممکن است مصاب به واقع باشد و ممکن است خطا برود. در فرضی که اماره خطا رفته است، مثلا فرض کنید حکم الله واقعی وجوب است، اماره فرض بفرمایید که اباحه را حکایت می کند، بنابراین اینجا این مصلحت وجوب از دست مکلف رفته است. پس بنابراین این تفویت مصلحت میشد بر مکلف. و از اون طرف اگر فرض بفرمایید فعل بفرمایید که بله حرام باشد، لکن مثلا اماره دلالت کند بر اباحه او، چون اماره بر اباحه دلالت کرده است مکلف اتیان می کند و در نتیجه در مفسده می افتد. بنابراین می فرمایند آقای آخوند اگر اماره را شارع اعتبار بکند و حجیت ببخشد، این موجب میشد که مکلف در مواردی مصلحت لازمه از کفش برود یا به مفسده بیفتد، القاء فی المفسده بشد. این اشکال آقای آخوند هم رو مبنای خودشون که اعتبار اماره رو حجیت معنا می کنن و حجیت رو تنجیز و تعذیر معنا می کنن، این اشکال وارد می شد. هم رو مبنای ما که اماره رو علم اعتبار می کنیم و می گم علم اعتباری است، باز این اشکال وارد می شد. یعنی قطعا امارات یه احتمال خلاف دارد، می تواند مصیب باشد، می تواند غیر مصیب باشد. در فرضی که غیر مصیب است یا مصلحت ملزمه از کف مکلف میرد یا مکلف القاء فی المفسده می شد. بنابراین این اشکال هم رو مبنای خدا آقای آخوند وارد می شد، هم به مبنای ما وارد می شد این اشکال، لذا اشکال مهمی است و باید جواب داده بشه. آیا آخوند علی الله مقامه الشریف یه جواب کوتاه میدن. جواب آقای آخوند این است: اگر مصلحت اقوایی باشد که اون مصلحت اقوا تدارک کند این مصلحت فوت شده را، یا اون مصلحت اقوا جبران مفسده ایر که درش افتاده است رو بکند، میفرمایند این اشکالی ندارد. و در اعتبار اماره مصلحت اقوایی وجود دارد. به واسطه وجود اون مصلحت اقوا، اگر یه وقت جایی مصلحتی فوت میشد، اون مصلحت اقوا جبران میکنه. حتی اگر یه وقت تو مفسده میافتد، الغای فی المفسده میشد، باز اون مصلحت اقوا جبران این مفسده رو میکند. و عقلا در مواردی مفسده ای را مرتکب می شوند به خاطر اینکه مصلحت اقوایی وجود دارد. یک کسی است بیماری دارد، لا سمح الله سرطان دارد. خب باید شیمی درمانی بشه. شیمی درمانی می شد، سلول های سرطانی از بین می رن. لکن در این شیمی درمانی یه سری سلول های سالمش هم از بین میره. یعنی فقط سلول های سرطانی نیست که از بین برد، ممکنه مضرات دیگری هم بر دستگاه گوارشش، بفرمایید، بر بقیه اندام هاش داشته باشه. این مفسده را که مضرات دیگری تحمل میکند به جهت مصلحت اقوایی که وجود دارد که از مرض سرطان نجات پیدا کنه. پس این یه امر متداولی است که عقلا ربما مصلحت، بفرمایید که پای مصلحت اقوا که در میان باشد، مفسده رو به جان می‌خرند تا اون مصلحت اقوا بهشون برسه. این جواب آقای آخوند تمام. مصلحت اقوایی وجود دارد، این مصلحت اقوا جبران مصلحت فوت شده، هاکذا جبران مفسده ای که درش قرار گرفته است رو میکنه. حالا این جواب کوتاه آقای آخوند را برای شما میخوام توضیح بدم. چی میخواد بفرماید آقای آخوند؟ در داستان اعتبار اماره که شارع اماره را حجت میکند و معتبر میداند، سه مسلک وجود دارد. این سه مسلک باید تشریح بشه. شما ببینید که آقای آخوند کدومش رو میگه. مسلک اول مسلک سببیت و موضوعیت. شما همون گونه ای که بر افعال مکلفین یه عناوین ثانوی تریان میکنن و با تریان عنوان ثانوی حکم اون موضوع، حکم اولیش چه میشد؟ تغییر میکنن. مثلا میته چیه؟ حرام است. لکن اگر مضطر به اکل میته شد میشد چی؟ به قدر مضطررتم حکم به حلیتش میشه. یا فرض بفرمایید که الصدق حسن، راستگویی حسن است. همین راستگویی اگر موجب فتنه بشود چه میشه؟ میشه قبیح. یعنی فتنه یه عنوان ثانوی است که بر صدق اگر مترتب بشد جایی، قبح فتنه حسن صدق را از بین میبره. الان ظالمی به دنبال کسی است، اگر شما راست بگون این ظالم او را اذیت و آزار میکند، راست بگون تا او اذیت و آزار بشه؟ نه. دروغ بگون جان او را چه بدی؟ نجات بدی. نگذارید که اون ظالم اذیت و آزارش بود. یا فرض بفرمایید که مال کسی ظالم میخواد تصرف کنه، شما راست بگون مال رو تصرف میکند، او بیچاره میشه یا یه قدری مالش ضرر به مالش. دروغ بگون مالش رو نجات داده اید، ترجمه میکنه. خب اینا میشد عناوینی که تریان میکند بر موضوعات و به تریان این عنوان ثانوی حکم اولی شما چی پیدا میکنن؟ تغییر پیدا میکنن. به این عناوین میگن عناوین محسنه و مقبهه. محسنه و مقبهه یعنی اون عنوان هایی هستن که یه قبیحی رو حسن میکنن، یه حسنی رو چه میکنن؟ قبیح میکنن. اعتبار اماره بنابر مسلک سببیت و موضوعیت میگد اگر اماره قائم شد بر حکم فعلی، این اماره، قیام اماره مثل عناوین محسنه و مقبهه هست. یعنی دیگه اون مفسده، مفسده ای چی بفرمایید؟ یعنی دیگه این عنوان تغییر میکنه. اون بفرمایید که مفسده ای که بوده است با قیام اماره اون عنوان ما دیگه، بله، مفسده ای لازم نمی آید، تغییر کرد عنوانش، مثل عناوین ثانوی. توجه کردی؟ بنابراین نتیجش این میشه که احکام واقعیه درش تغییر حاصل میشود به قیام امارات و ظن مجتهدین، چون اماره برش قائم شد عنوانش عوض میشه، تغییر پیدا میکنه. اون حکم واقعی هستا سر جاشه، اما به قیام اماره عنوان جدیدی برش آرز میشه و حکم تغییر پیدا میکنه. بنابراین دیگه مفسده ای نیست یا مصلحتی فوت نشده است. این اجمال مسلک سببیت و موضوعیت. لازمه این بیان چیه؟ لازمه این بیان تصویب معتزلی است، که تصویب معتزلی اجماع بر چی وجود داره؟ بر بطلانش وجود داره، که حکم الله واقعی با قیام اماره و ظن مجتهدین تغییر پیدا کنه. این میشه تصویب معتزلی و اجماع بر بطلانش هست. تصویب معتزلی در مقابل تصویب اشعری است. تصویب اشعری میگه احکام شرعیه مختص به عالمین است، و اما او کسی که جاهل به حکم شرعی است یا در جایی که باب علم منسد است برای مکلف، اون اصلا حکم واقعی وجود ندارد در حق مکلف مگر اون چه که مؤدای اماره هست یا ظن مجتهدی. پس فرق آقای طرقی تصویب اشعری با تصویب معتزلی چه شد؟ تصویب اشعری میگه در فرض جهل یا انسداد باب علم اصلا حکم الله واقعی وجود ندارد، هر آنچه که اماره برش قائم شود و زن مجتهد به اون سمت برود، همون حکم الله واقعی است. این تصویب کیه؟ اشعری است. تصویب معتزلی میگه نه، حکم الله واقعی هست، حکم الله واقعی منحصر به عالمین نیست، در حق جاهلین هم جاری میشد، اما در جایی که مکلف جاهل است یا انسداد باب علم است، آنچه که ما قام علیه الاماره عنوان حکم الله واقعی تغییر پیدا میکنه، سر جاش محفوظه، اما وقتی که قام اماره علی خلافهی حکم الله تغییر هست اما تغییر پیدا میکنه. میشد مثل صدقی که موجب چه بشود؟ فتنه بشود. از صدق و حسنون هست اما وقتی تریان فتنه برش شد، این میشه عنوان مقبهه. اینجا وقتی اماره قائم شد بر خلاف اون حکم الله واقعی، این قیام اماره اون حکم الله واقعی را که وجود دارد تغییر میده. خب این بفرمایید که تصویب معتزلی میشه. پس تو تصویب اشعری شما اصلا حکم الله واقعی ندارید نسبت به جاهل و جایی که انسداد باب علمه. در تصویب معتزلی دارید، لکن در تصویب معتزلی اینی که هست تغییر پیدا میکنه. خب هر دو تصویب باطل است. تصویب اشعری بطلانش این است که معنی ندارد احکام شرعی تخصیص بخورد عقلا به عالم فقط، و ثانیاً این که مخالف با اجماع است، اجماع شیعه. بنابراین هر دو تصویب، چه اشعریش چه معتزلیش، چیه؟ پیش ما شیعه اجماع بر بطلانش وجود. خب این مسلک سببیت و موضوعیت پس دیدید منجر شد به یک تصویب معتزلی که مجمع علیه علی بطلانشه.
سببیتی بیادی که نه من نه اشعری نه معتزلی نمیگم که روک سر جاش اسم تا اون لانسانه بیمید اون محضور برده، نه که عوضش
نه، میگه حکم عوض میشه مثل احکام ثانویه. میته حرام اندل اضطرار میشه
حرامه،
اما بر من همون بر شمایی که مضطرین دیگه حرام هست یا نیست؟ شرب خمر حرام برای کسی که به عنوان دارو یک بیماری سختی دارد لا علاج، و بهش گفتن داروی تو منحصر است در شرب خمر، باید صبح ناشتا قبل نماز صبح بدون یه استکان چکار کنی بخوری. توجه می‌فرمایید؟ بیماری لا علاج است، یعنی یه سردرد مختصر و اینا نیست. بله که میشه، بله اون در رو میخواد ببنده که مردم به عرق خوری نیفته. اما در فرضی که بیماری سختی است، دردی مشکلی دارد قابل تحمل نیست، یه سردرد و یه زکام جزئی نیست که بتوند تحملش کنه، از اون طرفم دارو و درمان منحصر به خمر است، یعنی اگر عدل دارد باید اون عدل دیگه استفاده کند، خمر رو حق استفاده ندارد. هیچ عدل و جایگزینی هم نیست. جایزه بخوره؟ بله بخوره. چقدر؟ اوقدری که داروشه، اوقدری که درمانش. خب حکم حرمت شرب خمر برای این چه شد؟ عوض شد. اما اینی که بخورد بگید، اونی که شما میگید لا شفاء فی الخمر، اینو میخواد بگه که میخورد میگه مفیده، آقا رگارا وا میکنه، حواستون هست؟ انسداد عروق نمیگذرد ایجاد بشود. اون لا شفاء فی الخمر اینو میخواد بگه، میخواد دره لا شفاء فی الحرام یا فی الخمرش هم داری، که این خمر کسی به خاطر منافع بخواد بخورد و بله بخوری بهدرس برات، این در رو میخواد ببند. اما اون علاج، اون حکم عقلیست، اون مشکلی نداره. خب این قسم اول. مسلک دوم مسلکیست که شیخ اعظم انصاری ملتزم به آن است، در باب حجیت امارات تحت عنوان مصلحت سلوکیه. شیخ در مصلحت سلوکیه رو چه جور تعریف میکند؟ میفرماید که فعلی که اماره قائم شده باشد بر اون، فعل هر ملاکی رو که دارد بر ملاک خودش باقی است. پس ملاک عوض نمیشه، جزو عناوین محسنه و مقبهه نمیرد. قیام اماره از عناوین محسنه و مقبهه نیست، بلکه مکلف اماره را سلوک کند و متعبد به آن بشود که مدلول اماره حکم واقعی من است، تا مادامی که واقع برش منکشف نشده است. این التزام خودش مصلحت دارد، این التزام خودش مصلحت دارد، ولو اون مصلحت واقعیه و مقصده واقعیه سر جای خودش هست. یعنی اگر الغای فی المفسده شده، اون مفسده سر جاش هست، بله گرفتار مفسده شده. اگر مصلحت ملزمه ای ازش فوت شده، فوت شده، یه کارش نمیتوند بکنه. اما خود تعبد به اماره و پذیرش این که آنچه که اماره بران قائم است در حق من حکم الله است، این خودش مصلحت دارد. شیخ نام این رو میگذارد مصلحت سلوکیه، یعنی سلوک اماره، پذیرش این که اماره حکم الله واقعی است، این خودش مصلحت داره. توجه می‌فرمایید؟ و اون احکام واقعی کما هو علیه است من مصالح و المفاسد. اماره خطا کرد، شما رو به مفسده میندازد، بله خطا کرد، واجبی از دست شما میرد، مصلحتی از شما فوت میشه، فوت شد، درست. لکن خود سلوک اماره یک مصلحتی دارد که این مصلحت، مصلحت اقوایی است که جبران اونا رو میکنه. این مسلک بفرمایید، بله مصلحت سلوکیه شیخ اعظم است. مثلا یه مثال بزن. مثلا کسی سفری رفته به دو قصد، میخواد برد تهران، حالا نگون تایلند، به قصد تجارت و به قصد ارتکاب حرام، به حیث که اگر یکیش بود نمیرد، اگر فقط میخواست مرتکب حرام بشد میگفت ولش، صرف نمیکنه، بریم تا اونجا. اگر فقط هم تجارت بود میگفت ولش کن، وقت نداره. حالا هر دوتا داعی او شده اند برای این سفر. الان صلاتش در این سفر قصر است یا تمام؟ سفر معصیت صلات چیه؟ صلات درش تمام. سفری که سفر عادی باشد غیر معصیت صلات درش قصر. این اونی که داعیه بر سفرش شده است هم شیء حلال است تجارت، هم حرام، هر دو با هم، به حیث که یکیش اگر داعی بود سفر نمی کرد، نه فقط برا فحشاش سفر می کرد، نه فقط برا تجارتش، می گفت تجارت همین جام هست، حالا دوتاش ذم به هم شده داعی بر سفرش شده است، صلات او آیا قصر است یا صلاتش تمام است؟ تعجب کردی؟ جایی که فرض کنید مشک کردی صلات او قصر یا تمام، البته صلاتش قصر بود، اینجا بله صدق سفر حرام نمی کند، صلاتش قصر. لکن لو فرز ما شک کردیم آیا صلاتش قصر است یا تمام. مثلا اینا مثال دیگه پس میگم، مثلا اماره قائم شد بر اینکه صلاتش تمام است و نمازش رو تمام خوند، به فتوا خودش یا مجتهدش، ثم در وقت یا خارج از وقت کشف چه شد؟ کشف خلاف شد. شیخ می فرماید رو مصلحت سلوکیه اگر کشف خلاف شد واقع در حقش چیه؟ تنجیز دارد. یعنی نمازی که خونده فایده ای ندارد، در وقت است باید اعاده کند، خارج وقت است باید قضا کند. تا ما دام که کشف خلاف نشده مصلحت سلوکی یک بار می شود، اما اون وقت که کشف خلاف شد، در جنبم اون موقعی که کشف خلاف شد نه دیگه مصلحت سلوکیه ای، باید خود مصلحت واقع رو درک کنه. این فرمایش شیخ اعظم. بنابراین رو فرمایش شیخ اعظم اونی که واقع است به واقعهی سر جاش دست نمیخوره، واقعش مصلحت داره، مصلحت سر جاش، مفسده دارد، مفسده سر جاش. اماره شما اگر شما رو به خلاف برد مصلحت از کفت رفته یا تو مفسده افتاده ای. اما سلوک اماره مصلحت اقوایی دارد که اون مصلحت اقوای سلوک اماره جبران اون مصلحت فوت شده شما یا جبران مفسده شما رو میکنه. این فرمایش شیخ. فرائد نگاه کنید، جلد اول صفحه 119 و قبلش شیخ مصلحت سلوکی خودش رو توضیح میده. ثم می فرماید ففهم، امر به تفهم می کند. ففهم شیخ به کجا می خورد؟ و البته شما توجه دارید که در امارات نوعا کشف خلاف نمی شد، در امارات نوعا کشف خلافی وجود ندارد، چون مکلف حالا مجتهد باشد یا مقلد و از کجا حکم الله واقعی رو بداند. و بنابراین غالبا براش کشف خلافی پیش نمیاد. لکن اگرم بیاد میفرماد بله اون واقع در حقش تنجیز داره. این فرمایش شیخ با یه ففهمی که در آخرش میزنه، این ففهم شیخ شاید اشاره به این داشته باشه که حتی این مصلحت سلوکی شیخ هم مستلزم تصویب، این هم تصویب. چرا؟ به خاطر این که تبدل در احکام واقعی اینجام جاری میشه. اینی که شیخ میفرماید سلوک اماره مصلحت اقوا دارد که جانشین مصلحت چی فوت شده شما می شود، این یعنی اتیان به صلات تمام. تو مثالمون اتیان به صلات تمام که اماره برش قائم شده است در مقابل حکم الله واقعی که صلات قصر است، یعنی اتیان به صلات تمام چه دارد؟ مصلحت دارد. و این مصلحت اقواست از مصلحت صلات قصر که از شما چه شده است؟ فوت شده است. توجه فرمودید؟ پس بنابراین هر دوتا مصلحت دارن. پس واجب شما که ان نشده است واجب تخییری، هم تمام مصلحت دارد هم قصر مصلحت دارد. قصر حکم الله الواقعی است، مصلحت حکم اللهیشو داره. تمام اون چیزی است که قام علیه الاماره، مصلحت سلوکی رو داره. بنابراین واجب تعیینی شما تبدیل می شود به واجب تخییری. میخوای اینو بیار، میخوای اونو بیار، توجه میفرمایید؟ این خودش میشه تصویب دیگه. میگه تصویب چی بود؟ تصویب معتزلی همین بود دیگه. الان وقتی شما اتیان به تمام بکنید مصلحت دارد که جبران اون مصلحت فوت شده یه صلات قصر را از شما میکنه، پس شما دیگه متضرری نشده. بنابراین همه واجبات، یه اشکالش اینه، همه واجبات تعیینی شما تبدیل می شود به واجب تخییری. تخییر بین حکم الله واقعی و ما قام علیه الاماره. و احد این رو نگفته است. و این خودش یه تصویبه. یعنی همون تصویب معتزلی که شیخ ازش فرار کرد، خودش افتاده است در تصویب معتزلی. چون تو تصویب معتزلی حکم واقعی محفوظ بود، شیخ هم میگه حکم واقعی محفوظ، لکه تصویب معتزلی میگفت عنوان محسنه و مقبهه میاد حکم الله واقعی رو برای مکلف تغییر میدهد، شیخ هم میگه مصلحت سلوکیه میاد، مصلحت سلوکیهی که میاد مصلحت فوت شده شما را چه میکنه؟ جبران میکنه. مفسده ای که درش افتاده ای مصلحت سلوکیه اون را جبران میکنه. مقضای کلام شیخ، لب کلام شیخ باز میگردد به یک تصویب معتزلی. توجه میفرمایید؟ و لذا فرمایش شیخ هم قابل پذیرش نیست. و لعل خود شیخ که ففهم آخره این داست تقریر مصلحت سلوکی زده اند، لعل فف امر به تفهم شیخم اشاره به همین باشه که این بیانم بالمعال برمیگردد به یک تصویب معتزلی. خب این دو تا مسئله. سومیش هم سریع خدمت شما عرض کنم بحث جمع بشه. مسلک سوم در حجیت اماره مصلحت نوعیه هست. ببینید ما یه مصالح شخصیه داریم، یه مصالح چه داریم؟ نوعیه داریم. اغلا هرگاه تعارض بشود بین مصلحت شخصیه و مصلحت نوعیه، کدوم را اخذ میکنن؟ مصلحت نوعیه را اخذ میکنن. خونه یه آقایی افتاده از تو خیابون، میخوان خیابون بکشن، این از اینجا بلند شد، لعل برا شخص ایشون چه باشد؟ ضرر داشته باشه. به مصلحت شخصیش نیست از اینجا بلند شه تا برد و یه جایی پیدا کند. بفرمایید این. اما از اون طرف این تو مسیر مردمه. خب وسط یه خیابون که نمیشد یه خونه رو بذارن که. مصلحت نوعی یه اختزا میکند این خونه تخریب بشد بیفتد تو خیابون. ولو مصلحت شخصیه این آقا این اختزا را ندارد. مصلحت شخصیش اقتضا دارد که همینجا بشینه. توجه می‌فهمید؟ بنابراین ربما مصالح شخصیه با مصالح نوعیه در تعارض می‌افتند و بنای عقلا این است که در تعارض بین مصالح شخصیه و نوعیه کدوم اخذ می‌شه؟ مصلحت نوع اخذ میشد. توجه میکنم. خب خلبانهای ژاپنی که تو جنگ جهانی بله اول رفتن با هواپیماشون در دل ناوهای بفرمایید که آمریکایی، با هواپیماشون رفتن، خب خداشون کشته شدن دیگه، چون این انتحار بود دیگه، با هواپیما رفتن اونجا منفجر شدن. لکن برای مملکتشون این مصلحت چه داشت؟ نوعیه داشت. ناوها رو اینجور اینا از بین بردن در جوان، ولی خداشون هم از بین رفتن. پس ربما مصلحت نوعیه با مصلحت شخصیه بیام تو حکم شرعی. یه فقیر بیچاره است، یه کشتی داره، کشتش را جمع کرده، الان کشتش رسیده است به حدود 900 خورده کیلو، رسیده است به نصاب چی؟ زکات. الان به نصاب زکات که رسیده باید زکاتشو بدد یا نه؟ خب این زکاتم که ندید این محصول خرج معونه سالش را نمیده. حالا زکات بدد یا نده؟ به حد نصاب رسیده. چی میگم؟ میگم به حد نصاب که رسید باید زکاتش را بدد، ولو بعدن چون خودش فقیر است از دیگران میتواند زکات بگیرد. الان این زکاتو باید بده چون به حد نصاب رسید. زکاتشو باید بده، نصاب شد دیگه باید بده. خب حالا که زکاتشو بدهد، نیمی دادم کفایتشو نیمی کرد. حالا که تازه زکاتشو بدهد به طریق اولا کفایتشو نیمی کنه. بگون زکاتشو بدهد بعد فقیره، فقیر میتواند از دیگران زکات بگیره، از دیگران زکات بگیرد اشکالی ندارد. این مصلحت نوعیه چی میگم درش؟ میگم آقا مصلحت سلوکیه شیخ نیست، مصلحت نوعیه است در حجیت اماره، اعتبار اماره. شارع اقدس اگر میخواست بگد شما باید به احکام الله واقعی علم و قطع پیدا کنی، این که چه دارد؟ نشدنی میسر نیست برای کسی که او عسر و حرج قطعی دارد. خب اگر بخواد کسی نمیتونه حکم الله واقعی رو، یا باید پیامبر باشد یا چی؟ وصی پیامبر باشد تا حکم الله واقعی رو بدانه. خب مردم که این نیستن که. پس حکم الله واقعی رو نمیتونن دسترسی پیدا کن. یا بگد خیلی خوب، حالا که حکم الله واقعی رو نمیتونی دسترسی پیدا کنی، هر چی فکر میکنی اون حکم الله واقعی است همونو انجام بده. این میشد چی؟ این دیگه سنگ رو سنگ من نمیشه. این میشه مثل قصه پیر زنا که از پیش خودشون احکام شرعی چی کار میکنن؟ جعل میکنن. تعجب فهمون این کارا نکنین، این کارا بکنین، این خوب نیست، این بد است. این میشد دیگه مفتی شما میشد کلسوم ننه و دد سیاه و بفرمایید اینایی که کی میگه؟ بفرمایید تو اون داستان، بله، شیخ جمال الدین خونساری میگه، آقا جمال خونساری تو اون کتاب کلسوم ننه نگاه کنی؟ بله، اون کتاب آقا جمال خونساری تو کتاب کلسوم ننش میگه بله مفتیان شهر ما عبارتن از کلسوم ننه و یه هیئت استفتایی هم دارن، دد سیاه و ننه قمر رو نمیدونم اینا، چهار تا پیرزنه، اینا فتوا صادر میکنن برای شهر ما. اون کلسوم ننه رو بخونید واقعا چیزی باشه. یعنی اگر شارع بخواد بگه خب به حکم الله واقعی که نمیرسید، هر کسی به ظن خودش عمل کنه، ظنش هر چی که میخواد باشه. این میشد چی؟ سنگ رو سنگ بند نمیشه. این بلند میشه نماز صبحش رو سرکت میخونه، میگن چرا سرکت خوندی؟ میگه من خواب دیدم بهم گفتن سرکت زن پیدا کرد. همین کارا که میبینید مردم میکنه، معصیتی رو مرتکب میشن میگن این به دل ما میچسبه، واجبی رو ترک میکنن میگن به دلمون نمیچسبه این کارا بکنی، چسبیدن به دلشو نشه. این میشه، این دیگه هرج و مرج میشه، این دیگه دین نمیشد، این دیگه شما سنگ رو سنگ بند نمیشه. به همین خاطر شارع اقدس آمده است امارات رو حجت کرد، میگه به این امارات عمل کنید. این اعتبار اماره مصلحت نوعیه دارد، به حیث که تسهیل امر بر مکلفینه، از اون مشقتی که شما باید حکم الله واقعی رو تحصیل کنید که نمیتونید، از اون نجات پیدا میکنید. پس میشه تسهیل امر بر مکلف. از اون طرف از هرج و مرج این که هر که به ظن خودش هم عمل کنه، از اون هرج و مرج هم نجات پیدا میکنه. بنابراین بین این دوتا، یعنی بین عمل به حکم الله واقعی که در اختیار کسی نیست و بین هرج و مرج، شارع اقدس اخذ کرده است حجیت امارات را. با این حجیت امارات مصلحت نوعیه هست. شما غالبا اماراتی که حجت هست را اگر عمل کنید، به حیث غالب شما را به واقع می رساند. بله ربما چه می رد؟ خطا می رود. اما تو همون فرض خطا مصلحت نوعیش چیه؟ باقی. برای کسی که اماره در حق او خطا رفته است، میشد چی؟ میشد مفسده شخصیه، میشه ضرر شخصی. اما در همون حال این ضرر شخصی که دارد به او میخورد، این مفسده شخصیه، مصلحت نوعیه سر جاش وجود دارد. بنابراین ما اعتبار اماره را از این نوع میدانیم. توجه میفرمایید؟ از باب مصلحت چه بفرمایید؟ مصلحت نوعیه. مصلحت نوعیه ای وجود دارد که اگر جایی تفویت مصلحت شخصیه شد یا الغا شد کسی در مفسده شخصیه، اون مصلحت نوعیه وجود دارد و اون مصلحت نوعیه اقواس، و اون مصلحت نوعیه ای که اقواس تدارک اینا رو میکند. پس توی بیان هیچ تصویبی نیست، حکم الله سر جاش است، مصلحت از شما فوت شده است در فرض عدم اصابه، مفسده به شما رسیده است، اما مصلحت نوعی هم وجود داره. و اون مصلحت نوعیه، اصلا شما حالا هم ببینید، حتی اونایی که میخوان قانون جعل بکنن، حتی تو بفرمایید ممالک، مصالح نوع را در نظر میگیرن، ولو در این جعل قانون مصلحت اشخاصی چه بشه؟ از بین برن، مصلحت نوع لحاظ میشون. اینجا هم همین است، مصلحت نوع که در این مصلحت نوعیه ربما اشخاصی متضرر میشن، اما چاره ای ازش نیست. چرا چاره ای نیست؟ به جهت این که یا شاره باید بگد حکم الله واقعی، که اون وقت پدر مردم در میاد از کجا درارن حکم الله واقعی، یا باید بگد هرچی خودت فکر میکنه دینه همونو اخذ کن، هرچی خودت فکر میکنی دینه میشه کل سمننه دیگه، دینه کل سمننه، سنگ رو سنگ بند نمیشه. بین این دوتا شاره اعتبار امارات را کرده است، مصلحت نوعیه دارد، غالبا مصیب واقع است، بله ربما هم خطا میرد، میشد مفسده شخصیه، اما مصلحت نوعیه اقواز. نه اصلا جبران اینجا نیست. اون میگه جبران میکنی، ما نمیگم جبران میکنی، اونی که ضرر کرده ضرر کرد، اون آقایی که خونش افتاد تو خیابون او ضرر کرد، خونش افتاد تو خیابون کلی هم مصیبت باید تحمل کنه، او ضرر کرده، ما نمیگم مصلحت نوعیه جبران ضرر اونو میکنه، او ضرر کرد، او باخت، اما دیگران از تو اون خیابون راحت رد میشن، اونا دارن میبرن. مصلحت نوعیه یعنی این، اون فقیری که زکاتش را پرداخت کرد با پرداخت زکات ضرر کرده، توجه کردی؟ اما مصلحت نوعیه این است که زکات پرداخت بشود تا فقرا چیز گیرشون بیاد، حالا این خودش فقیره، زکاتم باید بده. خب شما جعل زکات برای این است که فقرا چیزی گیرشون بیاد، این فقیری است که شما با جعل زکات دارین یه چیزی ازش میگیری. بله تو اونایی که زکات میدن 5 تاشون اینجوریان، هزاران نفرشون چیان به نفع فقرا میشن. توجه فرمودید؟ مصلحت نوعیه یعنی این، اونی که ضرر کرده ضرر کرده، هیچی کفش نمیاد، اما نوع دارن چه میکنن؟ استفاده میکنن. بنابراین اینجا هیچ تصویبی در کار نیست. اینه که آقای آخون میگد اماره، حجیت اماره مصلحت اقوایی دارد که جبران میکند اون مصلحت فوت شده را یا اون الغاء فی المفسده را. شما بگذاریدش رو این تقریب سوم، یعنی مصلحت نوعیه. و صلی الله علیه و آله و سلم.
الله.